افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی با کامگاریتان مزرگون منگل تا پایین برنامه با شماستم. پرودوسر برنامه تایر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. در جریان برنامه هم از بیانات وزیر دفاع آمریکا میشنوین که به پاکستان هشدار داده که واشنگتن بر دفاع از نیروهای خود به هر اقدامی دست خواهد زد. البته در مقابل حملات تندروایی که در پاکستان مستقر هستند. در خبرهای جهان از مشکلات سیاسی سوریه و هم سفر رهبرای فرانسه و برتانیا به لیبیا میشنوین، ولی نخست همکارم احمد هنایش با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
وزیر دفاعی آمریکا با پاکستان هشدار داده است که واشنگتن برای دفاع از نیروهای آمریکایی که در افغانستان مورد حملات تندروان مستقر در پاکستان قرار می‌گیرند، از هیچ نوع اقدام دریغ نخواهد کرد. حمله اخیر طالبان که نقاط مهم در شهر کابل را هدف قرار داد، نگرانی مردم را از بابت وضع امنیت به بار آورده است. مقامات امنیتی ولایت کنر می‌گویند در نتیجه عملیات نیروهای بین‌المللی 3 تن از طالبان مسلح در این ولایت کشته شدند. و در بخش اخبار بین‌المللی، نیروهای سوریه با حمایت تانک‌ها و دیگر تجهیزات نظامی بر یک منطقه در نزدیکی سرحد با ترکیه هجوم بردند. تفصیل اخبار. لیون پینتیا وزیر دفاع آمریکا با پاکستان هشدار داده است که واشنگتن برای دفاع از نیروهای آمریکایی که در افغانستان مورد حملات تندروان مستقر در پاکستان قرار می‌گیرند، از هیچ نوع اقدام دریغ نخواهد کرد. این بیانات پینتیا بعد از آن ایراد شد که تندروان آموزش دیده در پاکستان درست پیش حملات را بر سفارت آمریکا و مرکز آیساف در کابل انجام دادند. گفته شده است 16 نفر در این درگیری‌ها که 20 ساعت دوام کرد کشته شدند. سفیر آمریکا در کابل رین کراکر دیروز شبکه حقانی را عقب این حملات دانست، گروهی که در پاکستان مستقر است و با القاعده و طالبان رابطه دارد. پینتیتا گفت: ما بارها از پاکستان خواستیم برای جلوگیری از حملات حقانی اقدام کند، ولی به نتایج مطلوب دست نیافتیم. مقامات آمریکا همچنان شبکه حقانی را متهم به طرح حمله بر یک قرارگاه نظامی آمریکایی ها در ولایت وردگ نمودند که در آن یک لاری حاوی 9 تن مواد انفجاری در نزدیکی قرارگاه آمریکایی ها انفجار نمود، باعث کشته شدن 5 افغان و جراحت حدود 80 تن دیگر شد. حمله اخیر طالبان که نقاط مهم در شهر کابل را هدف قرار داد، نگرانی مردم را از بابت وضع امنیت به بار آورده است. اما کارشناسان و فرماندهان نظامی در غرب میگویند این حمله در بخش نظامی تأثیر را رونما نمی کند و طالبان تنها خواستند باب امنیت کردن اوضاع وجود خود را ثابت کنند. سفیر آمریکا در کابل رین کراکر عملیات اخیر را حمله نه بلکه نوعی اذیت خوانده است. سفیر آمریکا میگوید در حالی که در یک کشور مخالفت مصالحانه وجود دارد، نمی شود جلوی ورود مخالفان به شهر را گرفت، مخصوصا که آنان جاهای امنی هم داشته باشند. به اساس معلوماتی که دریافت شده، این حمله مانند حمله میدان وردک از سوی شبکه حقانی تنظیم شده بود. شبکه حقانی در وزیرستان شمالی دارای مراکز امن می باشد. مقامات امنیتی ولایت کنر میگویند در نتیجه عملیات نیروهای بین المللی 3 تن از طالبان مسلح در این ولایت کشته شدند. جگران شیرین آقا سخنگوی لوای 2 قلوردی 201 سیلاب امروز به رادیو آزادی گفت این تعداد از افراد طالبان مسلح در نتیجه راه اندازی عملیات که قوای هوایی نیروهای بین المللی نیز در آن شامل بود در منطقه کندگل ولسوالی مانوگای ولایت کنر کشته شدند. با گفته همین منبع، در ساحه‌ای که عملیات صورت گرفته پایگاه طالبان قرار داشت و از آنجا حملات بر کاروان نیروهای افغان و بین المللی صورت گرفت. درگیری میان سربازان پلیس سرحدی افغان با مرزبانان کشور ایران به روز چهارشنبه بنابر آنچه دعوا بر سر تصاحب زمین از سوی نیروهای مرزی ایران خوانده شده است، در ولایت نیمروز صورت گرفته است. مقام های امنیتی در نیمروز میگویند در این درگیری چندین ساعت ادامه داشت که خسارات مالی و جانی را در بر نداشته است. عبدالجبار پردری قمندان امنی ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت درگیری زمانی به وقوع پیوست که سربازان مرزی ایران در ساحه 400 جریب اراضی مرزی ولایت نیمروز قصد ساختن تاسیسات نظامی را داشتند که با واکنش مسلحانه سربازان سرحدی افغان مواجه شدند. و افزود در این درگیری با سربازان سرحدی آسیبی نرسیده است. نجیب الله ناصری رئیس شورای ولایتی ولایت نیمروز در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت هرگاه کشور ایران با ساخت تأسیسات نظامی در خاک افغانستان دست بزند، منجر به درگیری بزرگ خواهد شد. کارشناسان امور سیاسی در غرب افغانستان به این باورند که عدم وضاحت درست در خطوط مرزی میان کشورهای افغانستان و ایران هر از گاهی مشکلات حقوقی را میان دو طرف برآورده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و پس از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را با شما خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی.
و این هم اخبار بین المللی. نیروهای سوریه به حمایت تانک‌ها و دیگر تجهیزات نظامی بر یک منطقه در نزدیکی سرحد با ترکیه هجوم بردند. با گفته فعالین، حداقل 4 تن از ساکنین محل در اثر ادامه سرکوبی خشونت‌آمیز تظاهرات ضد حکومتی در سوریه کشته شدند. یک گروه مدافع حقوق بشر در سوریه گفته است حداقل 100 نفر به شمول 8 تن از اعضای خانواده جنرال ریاض آل اسد دستگیر شدند. ریاض آل اسد یک مقام ارشد اردوی سوریه است که از حکومت بریده و به مخالفین پیوسته است. بشار الاسد رهبر سوریه با انتقادات روزافزون جامعه بین المللی به دلیل سرکوبی خشونت‌آمیز تظاهرات در کشورش مواجه می باشد، ولی ملل متحد تا حال در مورد اقدام نکرده است و دلیل این موضوع عدم خواست روسیه و چین می باشد. 4 نفر در چین در رابطه با سلسله خشونت‌ها در منطقه ناآرام زنجیانگ به سزای مرگ محکوم شدند. خشونت‌ها در 2 شهر زنجیانگ در تابستان امسال 32 کشته به جا گذاشت. پکینگ جدایی طلبان آیغور را عقب این حملات دانسته است. 2 محکمه در 2 شهر چین این 4 نفر را به جرایم مختلف و شمول قتل و تروریسم مجرم دانسته به سزای مرگ محکوم نمودند. شورای سرتاسری اوغیورها که دفتر مرکزی آن در آلمان موقعیت دارد گفته است این 4 نفر در جریان توقیف شدیداً شکنجه شده‌اند. فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق میگوید آمریکا اخیراً با زودی تیاره‌های جنگی اجرا F-16 خود را برای عراق به فروش برسانند. این فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق که روس هندی نام دارد میگوید آمریکا در نظر داشت 2 تیاره F-16 را به عراق به فروش برساند، اما عراق این بار تقاضای خرید 1 تیاره را کرده است. پس از آنکه قیام‌های مردمی در کشورهای عربی آغاز شد، عراق معامله پس از 4 بیش از 4 میلیارد دلاری خرید تیاره‌های F-16 را متوقف ساخت. اما صدر اعظم عراق نوری المالکی در پایان ماه جولای گفت صحبت خرید تیاره‌های جنگی از آمریکا را اثر گرفته و کشورش تقاضای خود را دوچندان نموده است. حکومت روسیه احتمال جواز فعالیت 30 شرکت هوایی کوچک را لغو می‌کند. این شرکت‌ها متهم به ارائه خدمات نادرست سلب جواز پرواز می شوند. اداره فدرالی پروازهای روسیه می گوید اسناد لغو فعالیت این شرکت ها را فراهم کرده است، اما از شرکت ها نام نگرفته است. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدویدوف بعد از آن فرمان بسته شدن برخی از شرکت های هوایی را صادر کرد که اخیراً در اثر سقوط یک طیاره مسافربری روسی 44 نفر به شمول 10 بازیگر جهانی مسابقات هاکی کشته شدند. رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشینکو فرمان عفو 11 زندانی سیاسی را دیروز صادر کرد. این اشخاص پارسال در مظاهراتی که در جریان انتخابات بر راه افتاد دستگیر شده بودند. دفتر ریاست جمهوری لوکاشینکو گفت این اشخاص به خاطر موازین بشری رها شدند. قبل از این هم رئیس جمهور بلاروس 13 زندانی دیگر مظاهرات سال گذشته را رها کرده است، اما به اساس گزارش ها 3 زندانی که در جریان انتخابات جنجال برانگیز پارسال دستگیر شده بودند هنوز در محبس به سر می برند. الکساندر لوکاشینکو بعد از آن که تحت فشار و تعزیرات از جانب کشورهای عربی قرار گرفت و رهایی زندانیان سیاسی اقدام کرد. و خبر آخرین که قرار است رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایوف با همتای روسی خود دیمیتری مدویدوف امروز در استراخان روسیه ملاقات کند. این ملاقات روی همکاری‌های منطقوی میان هر دو کشور متمرکز خواهد بود. سران هر دو کشور در بخش انرژی و استفاده از آب گفتگو خواهند کرد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان.
ساعت 11:08 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. لیگیون پنیت وزیر دفاع آمریکا به پاکستان هشدار داده است که واشنگتن برای دفاع از نیروهای آمریکایی که مورد حملات تندروان مستقر در پاکستان قرار می‌گیرند از هیچ نوع اقدام دریغ نخواهد کرد. وزارت امور زنان در همکاری با مؤسسه خیریه خراسان تلاش می کند تا استعدادهای زنان را در سراسر کشور شناسایی کند و مطابق با آن زمینه کار را برای این زنان فراهم بسازد. شورای ولایتی پروان نبوده هماهنگی لازم بین ارگانهای دولتی و غیر دولتی را در این ولایت قابل نگرانی خوانده است. گزارش های دیگر را هم می شنوید، ما را همراهی کنید. شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، وزیر دفاع امریکا پاکستان هشدار داده که واشنگتن برای دفاع از عساکر امریکایی که مورد حملات تندروای مستقر در پاکستان قرار میگیرن از هیچ نوع اقدام دریغ نخواهد کرد. جزئیات موضوع را از ملیه احراری میشنوین.
در حالی که نیروهای ناتو در سال جاری از موفقیت‌ها و دستاوردهای نو در بخش نیروهای امنیتی افغانستان صحبت می‌کنند، طالبان مسلح در حمله اخیر خود در شهر کابل نشان دادند قدرت آن را دارند که مراکز مهم را هدف قرار دهند. اما خبررسانی رویترز از قول دیپلماتان و فرماندهان نظامی می‌گوید حمله اخیر تلاش ناکام و نشان دهنده ناتوانی طالبان بود. سفیر امریکا در کابل راین کراکر عملیات اخیر را حمله نه بلکه نوع اذیت خوانده است. سفیر امریکا می گوید فرمانده عمومی نیروهای بین المللی در کابل جنرال آلن هم می گوید حمله اخیر بر فعالیت های نظامی آنان در افغانستان تأثیری به جا نمی گذارد. جاناتان ایل عضو یک مرکز تحقیقاتی در لندن به خبررسانی رویترز گفته است هدف حمله اخیر طالبان در کابل این بود که نشان دهند هنوز به حیث یک قدرت وجود دارند. کریم فاکزاد عضو یک مرکز تحقیقاتی دیگر در پاریس میگوید این حمله به مثابه پیام سیاسی و سمبولیک طالبان است و چنین حملات تنها تأثیر روانی دارند. به گفته پاکزاد برای طالبان مهم فقط این است که چند نفر کشته شوند. کریم پاکزاد به رویترز گفت طالبان با حمله اخیر خود در کابل تلاش کردند نشان بدهند که در پروسه مصالحه از نظر دور نمانند. ناتو از جانب دیگر میگوید چنین حملات بر برنامه خروجشان از افغانستان تأثیری به جا نمیگذارد. کارل هنسکامپ از پوهنتون امور دفاعی در روم میگوید خروج تدریجی نیروهای ناتو از افغانستان در ماه جولای و زمان آغاز برنامه سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغانستان شروع شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت امور زنان در همکاری با مؤسسه خیریه خراسان تلاش میکنه تا استعدادهای زنای افغان در سراسر کشور شناسایی کنه و مطابق به این موضوع زمینه کار برای زنان فراهم کنه. در سمیناری که دیروز از طرف وزارت امور زنان و مؤسسه خیریه خراسان در کابل برگزار شده بود، روی کمک کردن زمینه رشد زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و حل چالش‌هایی که در برابر زنان قرار داره بحث‌های گسترده‌ای صورت گرفت. در این نشست حدود 1400 زن از طرف وزارت امور زنای افغانستان به همکاری نهاد خیریه خراسان به عنوان زنای رهبر معرفی شدند. جزئیات موضوع از فریبا واحدی مشنوین.
نهاد خیریه خراسان به همکاری وزارت امور زنان افغانستان در یک اقدام جدید در حدود 1400 زن را که قابلیت رهبریت در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی را دارند به عنوان زنان رهبر معرفی کردند. مقامات وزارت زنان و این نهاد خیریه میگویند به اساس سروی که در 34 ولایت افغانستان داشتند با زنان معرفی شدند که شایستگی رهبریت را در عرصه‌های مختلف دارند. سیما غنی عضو نهاد خیریه خراسان بر روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف از معرفی این زنان رهبر این است تا از این طریق صدای اصلی زنانی که در ولایت دور افتاده و ناامن قرار دارند شنیده شود و در پست‌های کار کنند که در آن مهارت دارند.
این لیست تیار شده، امیدوار هستیم که این در اشتراک زنها در آینده در سطوح رهبری، در سطوح تصمیم گیری بر ما کمک کنه. یک مسئله که ما همیشه تکرار میشنویم از ارگان‌های دولتی است که میگن که تعداد زنها کم است، تعداد زنهایی که بتونن در سطوح رهبری کار کنن کم است و به خاطر اون نمیتونن مقرر کنن. این دیتابیس ثبوت این مسئله است که ما در هر ولایت هستیم، در چاردوبر افغانستان، نه تنها در شهر کابل. و تو ولایت نیست که شما برین، ولسوالی حتی نیست که شما برین و یکی دو زن را نشناسین یا نبینین که واقعا ظرفیت رهبری دارن.
خانم غنی میگوید در این لیست نام های در حدود 1400 زن شامل شده است و در آینده ممکن این تعداد بیشتر از این شود. در نشست زنان افغان که تحت نام زن و رهبریت فرصت ها و چالش ها برگزار برگزار شده بود، سرپرست های وزارت های امور زنان و صحت‌عامه و شمار از زنان سرشناس افغان اشتراک کرده بودند و روی مشکلات، پیشرفت ها و رشد زنان در عرصه های سیاسی و اجتماعی بحث صورت گرفت. شمار زنانی که در این نشست اشتراک کرده بودند امیدوارند که این یک گام مثبت در جهت رشد و رهبریت زنان در سطوح مختلف باشد.
من حلیمه راهپیما، رئیس امور زنان در ولایت بادغیس هستم. قدمی خواهد بود در راستای پیشرفت و انکشاف زنان در عرصه‌های سیاسی، خصوصا چرا که در افغانستان، در شرایط امروزی افغانستان، زنان کمتر سهم دارند در مسائل سیاسی.
مرضیه احمدی هستم. این واقعا یک ابتکار بسیار جدید و در ضمن یک ابتکار بسیار مفیدی در راستای حقوق زن و رهبریت زن انجام شده که ما از این پشتیبانی میکنیم.
در همین حال حسن بانو غزنفر، سرپرست وزارت امور زنان، در صحبت با رادیو آزادی از اشتراک زنان در نشست دوم بن یادآوری کرد. به گفته وی حضور زنان در این نشست پررنگ‌تر خواهد بود، اما خانم غزنفر نگفت که به چه تعداد زنان در آن اشتراک خواهند کرد. پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان و به میان آمدن حکومت جدید، زنان افغان در بخش‌های مختلف آغاز به فعالیت کردند. اما با وجود این هم زنان افغان میگویند که در ادارات افغانستان و در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حضور زنان کمرنگ‌تر است و خواهان حضور واقعیشان در عرصه‌های مختلفند.
در ادامه تلاش ها برای بهبود وضعیت زنان در کشور باید گفت که کمپاین محو خشونت علیه زنان در ولایت فرا دیروز به پایان رسید. خبرنگار رادیو آزادی در فرا احمد شاه فطرت جزئیات بیشتر داره.
کمپاین محو خشونت علیه زنان که در ولایت فرا از طرف ریاست امور زنان این ولایت راه‌اندازی شده بود به پایان رسید. این کمپاین حدود یک هفته را در بر گرفت که در جریان آن محافل گوناگون در سطح ولایت دایر گردید. در این محافل روی قانون جدید منع خشونت علیه زنان و عوامل خشونت بحث‌های صورت گرفت. لیلما صدیقی، رئیس امور زنان ولایت فرا، در این مورد چنین میگوید:
فرصت ولایت فرا کمپین من خشونت علیه زنا از طرف نهاد ترتیب شده و این برنامه بر خانم ها میباشد که بسید اینجا خانم ما دعوت کردیم تا آگاهی داده شود که زنان که مورد خشونت قرار میگیرد باید خودشان از خود آگاه شود، در رابطه با قانون من خشونت را آگاهی برشان داده شود.
از سوی دیگر خانم هایی که در این کمپین اشتراک داشتند، اگرچه این را یک گام مثبت میپندارند، اما میگویند که تنها تبلیغ کافی نیست، بلکه باید در عمل به خشونت علیه زنان کاهش داده شود. یک تن از فعالان حقوق زن در فرا میگوید که نسبت به سال گذشته امسال خشونت علیه زنان کاهش یافته است.
نامم از بیده، هر کس از خود یک نظر داره، به نظر من به خاطر از اینکه ما نمیخوای که ما خشونت بشه، ما به خانم ها تو مفلار هیچ نوع کمک نمیتونی گرفتن. وضعیت زنا از نظر ما سال پارسال کرده امسال بهتر و نه تو بیخه کم شده باشه. از پارسال 100% بود، امسال 75%.
در همین حال مسئولان ریاست امور زنان فرا از افزایش 5% خشونت در طی 6 ماه سال جاری نسبت به سال گذشته در فرا خبر میدهند. به گفته آنها در سال جاری تا به حال 40 قضیه خشونت علیه زنان در این ولایت ثبت شده است که نسبت به سال گذشته افزایش را نشان میدهد.
نیزه مداور تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
شورای ولایتی پروان نبود هماهنگی لازم بین ارگانهای دولتی و غیر دولتی را در این ولایت قابل نگرانی خوانده و این موضوع را مانع جدی برای پیشرفت این ولایت دانسته. احمد حنایش جزئیات بیشتر دارد.
شورای ولایتی پروان میگوید به خاطر بهبود امور بازسازی و رسیدگی به مشکلات مردم، هماهنگی میان نهادهای دولتی و مؤسسات را در این ولایت ایجاد میکند. با گفته مقامات شورای ولایتی پروان و منظور بهبود امور بازسازی و رسیدگی به مشکلات مردم، جلسات مشترک را راه اندازی کرده و در این زمینه اقدامات جدی به اجرا گذاشته شده است. رئیس صابر، نماینده مردم پروان و سخنگوی شورای ولایتی این ولایت، به روز چهارشنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
هدف از مجلس ما این است که در قدم اول باید هماهنگی بین ادارات، مؤسسات و شورای ولایتی به میان بیاید. هدف ما خدمت و خدمتگزاری برای مردم است. البته ما از نهاد مستقل مردمی که شورای ولایتی است، ما جلسه سکتوری داشتیم با ریاست‌های سکتوری ولایت و تقاضا کردند که اگر اینمی جلسات ادامه پیدا میکنه، واقعا هماهنگی را در میان میاره تا اینکه اینمی پروژه‌هایی که ناتکمیل مانده و یا زیر کار است یا مورد تطبیق قرار بگیرد تا بتانیم خدمتی را بر مردم عزیز و شریف و ستمدیده خود کرده باشیم.
شماری از مسئولین نهادهای دولتی و مؤسسات غیر دولتی که در ولایت پروان فعالیت دارند، موجودیت هماهنگی میان نهادهای نامرده را ضروری دانسته و آن را در زمینه بهبود امور بازسازی انکشافی و رسیدگی به مشکلات مردم مؤثر می‌دانند. انجینر میرویس الدین سیفی، رئیس هبیتات یا اسکان بشری ملل متحد در ولایت پروان، در این مورد میگوید:
صحبتایی که در اینجا صورت گرفت سر هماهنگی زیادتر تاکید صورت گرفت که تمام ارگان‌ها و مؤسسات مختلف یک دست ولایت کار میکنند، به خاطر از اینکه در فعالیت‌هایشان کدام سکتگی وارد نشه، باید هماهنگی خاص بین خود داشته باشند.
با باور شماری از کارشناسان مسائل حکومتداری، نبود هماهنگی میان نهادهای دولتی و غیر دولتی یکی از معضلات فراراه پیشرفت ها بوده و آن را از اسباب بی‌ثباتی و ضعف حاکمیت دولت می‌دانند. و اما مسئولین شورای ولایتی پروان می‌گویند در حال حاضر با آغاز کار کاهش این مشکل عدم هماهنگی میان نهادهای دولتی و غیر دولتی در ابتدا نتایج خوبی به دست آمده است. احمد حنایش، رادیو آزادی، پروان.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معامله جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل از
درخواب باید بارون دیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
مرکز آموزشی پلیس ولایت بامیان تا حال یک ساختمان نداره که گفته شده این موضوع مشکلات را در بخش تعلیم و تربیه پلیسی ولایت ایجاد کرده. علی عرفان جزئیات بیشتر داره.
مرکز زون آموزشی پلیس ملی در بامیان تا هنوز تعمیر اساسی ندارد. جنرال فضل‌الدین عیار، قماندان زون 202 شمشاد پلیس ملی، تاکید کرد برای مرکز زون آموزشی پلیس ملی در بامیان تعمیر اساسی باید درست شود تا این مرکز بتواند در هر دوره تعدادی بیشتری از نیروهای پلیس ملی را آموزش دهد. او که در پایان مراسم فراغت 27 تن از نیروهای پلیس ولایت دایکندی از یک دوره آموزشی در بامیان صحبت می‌کرد گفت:
نظر ما این بوده که تعمیر به سبک چوبی ساخته نشه. یک چیزی که ضرورت عاجل می باشه، ما باید از این استفاده کنیم، اما تاسیساتی که در افغانستان ساخته میشه بسیار اساسی باشه. این بسیار مهم و مؤثر برای ما واقع میشه که مسئولین ما وقتی که تعمیر اساسی ما داشته باشیم یا مسئول میشن در یک فضای خوب تعلیم تربیت خوب معیار داده میتن.
مرکز زون آموزشی پلیس ملی در بامیان در وضعیت کنونی که تعمیر اساسی ندارد میتواند در هر دوره حدود 100 نفر را آموزش دهد. اگر تعمیر داشته باشد در هر دوره خواهد توانست حدود 500 تن از نیروهای پلیس ملی را آموزش دهد. اما اینکه تعمیر این مرکز کی درست خواهد شد، سمنوال حفیظ الله پیمان، قماندان این مرکز زونی آموزشی پلیس ملی در بامیان میگوید:
وزیر صاحب داخله هم امر نموده، امضا کرده دمو پیشنهاد مرکز تربیتی که به شکل اساسی جور شود، در قسمت پیشروی پیارتی همینجا به شکل اساسی اعمار بکنه و ایجور شود.
چند تن از سربازان پلیس ولایت دایکندی که اولین دوره آموزشی را در بامیان به پایان رساندند میگویند:
من غلام علی هستم، سرباز قماندانی امنیه ولایت دایکندی. این دفعه اول است که کورسش سربازی را خواندیم. بعد از این برای وطن خود، برای مردم افغانستان ان شاء الله خدمت خوب تر میکنم.
امین سرباز هستم از ولایت دایکندی، ولسوالی میرامور. بعد از این با امید خدا، به وطن و مردم ملت خود تا قدره خون انشاءالله خدمت میکنیم و هر جای افغانستان هم که ما را بفرسته فقط آماده خدمت هستیم.
مرکز زون آموزشی پلیس ملی در بامیان شامل 5 ولایت بامیان، دایکندی، پروان، پنشیر و کاپیسا می شود. تا هنوز 4893 تن از سربازان و افسران پلیس ملی در مرکز زون آموزشی پلیس ملی در بامیان آموزش دیدند. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
در ادامه اسمس‌های فرستاده شده شما بر رادیو آزادی، شنونده به نام عبدالصمد حیدری از ولسوالی دیسبز به ما نوشته حمله روز سه‌شنبه طالبان در شهر کابل اطفال مکتب و مردم ملکی را به قتل رساند. دین اسلام هرگز قتل مردم ملکی را اجازه نمیده. شنونده دیگه به نام محمد کریمی باشنده ولایت غور به ما نوشته که به عنوان جوانی که از اکسیژن سرزمین استفاده میکنم، میخواهم نظر خود در مورد گشایش دفتر سیاسی طالبان در قطر ابراز کنم. طالبا کسایی بودن و هستند که به پیشنهاد انگلیس و امریکا و به کمک مالی عربستان و پاکستان به روی صحنه آمدند. پس خواست بنده از رئیس دولت ما ای است که خود رهبری این پروسه را به دوش بگیره، نه حامی و خالقای اصلی طالبا، چون که دایناسورهای نفت البته خود امریکا و انگلیس باز هم کسایی را روی صحنه خود آوردند که خودشان میخواهند. شنونده عزیز، قبل از اینکه سرخط خبرها را بشنوین، همکارم غفور متین مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
روزنامه دل تلگراف چاپ انگلستان در شماره اخیر خود زیر عنوان درس های از کابل مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: حمله خونین روز سه‌شنبه شورشان طالب علی یک تعداد اهداف مهم در کابل باید اعلام خطر باشد برای رهبران غربی، مبنی بر این واقعیت که ماموریت ناتو در افغانستان با مشکلات جدی روبرو می باشد. این که شورشان طالب قادر شدند سفارت امریکا و مرکز دفتر ناتو و همچنان یک تعداد از تأسیسات کلیدی را در شهر کابل مورد هدف قرار بدهند، این حقیقت را ترسیم می کند که 10 سال بعد از حمله 11 سپتامبر طالبان هنوز هم یک تهدید قابل ملاحظه به مردم افغانستان و جهان می باشند. به نوشته روزنامه، حمله روز سه‌شنبه در کابل این ادعاهای اخیر دیوید کامیرون صدر اعظم بریتانیا و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا را نیز زیر سوال می برد که ناتو به اهداف صلح و امنیت در افغانستان دست می یابد تا بریتانیا و امریکا نیروهایشان را از افغانستان خارج کنند. روزنامه دیلی تلگراف در اخیر این بخش مقاله می نویسد: اینجا همیشه شک و تردیدهای در مورد ضرب العجل خروج نیروها در ختم سال 2014 میلادی نیز وجود داشت و معلوم می شد که این ضرب العجل بیشتر توسط ملاحظات سیاستهای داخلی در لندن و واشنگتن دیکته شده بود تا اوضاع و واقعیت‌ها در داخل افغانستان. نشریه فارن پالیسی چاپ امریکا هم در شماره اخیر خود در ارتباط حمله تروریستی روز سه‌شنبه در کابل مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد: توانای نفوذ و رخ نکردن شورشان طالب در کابل اعتماد و اطمینان مردم افغانستان را نسبت به نیروهای امنیتیشان شدیداً صدمه رسانید، زیرا درک و احساس مردم یک موضوع اساسی است و طالبان این موضوع را خوب می دانند. بنوشته نشریه فارن پالیسی، حمله تروریستی در کابل مشخصاً برای این طرح شده بود تا به هر اندازه که ممکن باشد توجه رسانه ها را مانند حمله بالای هتل انترکانتیننتال و کنسولگری بریتانیا جلب کند. هدف این است تا آنها این تصور و این پیام را برسانند که گویا آنها قدرتمند هستند و هر زمانی که خواسته باشند می توانند در قلب آنهای هجوم ببرند که مسئول و عهده‌دار تأمین امنیت شهر و مردم آن می باشند. اما همین که هلیکوپترها در فضای کابل دوره می کرد و صدای انفجار و فیرهای تفنگ در سر تا سر شهر کابل تنین انداخته بود، این پیام به صورت رسا و روشن رسانیده شد.
برای رادیو آزادی نامه روان کنید.
نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
در ادامه تلاش های بین المللی برای حل جنجال لیبیا قرار است رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی و رئیس و صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون امروز وارد لیبیا شوند. هر دو رهبر از جمله حمایت کننده های فیصله بمباردمان ناتو در لیبیا بر ضد حکومت 42 ساله محمد القذافی بودند. قرار است سارکوزی و کامرون از ترابلس و بنغازی دیدن کنند. ساعت 11:30 است. توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از احمد هنایش.
لیون پانیتا وزیر دفاع آمریکا با پاکستان هشدار داده است که واشنگتن برای دفاع از نیروهای آمریکایی که در افغانستان مورد حملات تندروان مستقر در پاکستان قرار می‌گیرند، از هیچ نوع اقدام دریغ نخواهند کرد. حمله اخیر طالبان که نقاط مهم در شهر کابل را هدف قرار داد، نگرانی مردم را از بابت وضع امنیت به بار آورده است. مقامات امنیتی ولایت کنر میگویند در نتیجه عملیات نیروهای بین المللی 3 تن از طالبان مسلح در این ولایت کشته شدند. درگیری میان سربازان پلیس سرحدی افغان با مرزبانان کشور ایران به روز چهارشنبه برابر آنچه دعوا بر سر تصاحب زمین از سوی نیروهای مرزی ایران خوانده شده است، در ولایت نیمروز صورت گرفت. نیروهای سوریه با حمایت تانک‌ها و دیگر تجهیزات نظامی بر یک منطقه در نزدیکی سرحد با ترکیه هجوم برده‌اند. 4 نفر در چین در رابطه با سلسله از خشونت‌ها در منطقه نارام زنجیان به سزای مرگ محکوم شدند. فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق میگوید آمریکا اخیراً با زودی طیاره‌های جنگی اژدف 16 خود را برای عراق به فروش می‌رساند. حکومت روسیه احتمالاً جواز فعالیت 30 شرکت هوایی کوچک را لغو می‌کند. این شرکت‌ها متهم به ارائه خدمات نادرست سلب جواز پرواز می‌شوند. رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشینکو فرمان عفو 11 زندانی سیاسی را دیروز صادر کرد. و قرار است رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایوف با همتای روسی خود دیمیتری مدویدوف امروز در استراخان روسیه ملاقات کند.
شنوندی عزیز، حال همکارم منیژه دیوا با یک بحث داغ در میز مدور رادیو آزادی با شماست.
شنوندگان عزیز سلام. وقوع حملات 11 سپتامبر با آغاز ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان، ادعای پیروزی آمریکا بر تروریسم، دستاورد و زیانهای این ماموریت موضوع میزگرد این هفته رادیو آزادی را تشکیل می‌دهد. خواستیم در این میزگرد این موضوع را با مهمانان ما هر یک جنرال عبدالطاقت، کارشناس مسائل نظامی، و شهنواز تنی، وزیر پیشین دفاع افغانستان به بحث بگیریم. در این میزگرد از صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان نیز دعوت کرده بودیم، اما آقای صدیقی بنابر مصروفیت ها نتونستند این میز شرکت کنند. مهمانان عزیز، خوش آمدین به میزگردی هفته رادیو آزادی. ما سوال نخست از میخوایم از آقای تنی بپرسم. حمله 11 سپتامبر باعث شد که امریکا با ماموریت نظامی را به افغانستان آغاز کنه. شما چی فکر میکنین؟ دستاورد این ماموریت نظامی چی هست بر افغانستان؟
قبل از همه احترامات خود تقدیم میکنم. با وجود از این که در نتیجه توافقات بن جرمنی یک سلسله کارهایی که به نفع کشور و مردم افغانستان باشه انجام صورت گرفته، اما با وجود از این که کارهای خوب صورت گرفته. طور خاص در مدت زمان موجودیت کشورهای ائتلاف در افغانستان در شهرهای بزرگ کشور، شهرهای بزرگ تا یک اندازه امنیت خوب شده و بعضی از عملیات‌های محاربوی که در مدت زمان 10 سال موجودیت کشورهای ائتلاف صورت گرفته تا اندازه نتایج خوب به بار آورده است و همچنان گفته میتونیم که از لحاظ امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور یک سلسله اجراءات دیگه هم که به نفع کشور باشه، مردم افغانستان باشه، صورت گرفته است بدون شک. طور خاص در امور معاصلاتی، سیاتامه و معرف کشور کارهای تا یک اندازه خوب انجام گرفته است. اما با وجود از این کارهایی که به نفع کشور ما، مردم افغانستان صورت گرفته، باید قبول کرد که نواقصات و غلطی ها و مشکلات کشور ما به جای خود باقی مانده است. به خاطر از اینکه کشورهای ائتلاف در موجودیت 10 سال شان در افغانستان اینا مکلفیت خود را، رسالت خود را، وعده‌های خود را مطابق بن جرمنی در افغانستان صادقانه و پر انجام ندادند.
شما میخواین بگوین که نیروهای خارجی بیشتر به نفع خود کار کردند تا به نفع افغانستان و یا مردم افغانستان؟
گفته میتونیم، ولی فکر میکنم که اونا به نفع خود هم چندان کاری نکرده باشن، به خاطر از اینکه اونا مسئولیت داشتن که با مردم افغانستان در این مدت زمانی که گذشت در از لحاظ انسانی در بازسازی کمک نماید و از لحاظ تامین امنیت، نظم و ثبات در منطقه و طور خاص افغانستان در مقابله با تروریسم و القاعده باید اونا امنیت و نظم ثبات با وجود آوردن، چنانچه ناوردن. همچنان تغییرات اقتصادی و اجتماعی در افغانستان با وجود نامد و نظام اجتماعی در افغانستان از لحاظ سیستم سیاسی، دفاعی، اقتصادی و معنوی در افغانستان مستحکم نشد که باید میشد.
پذیرج بیشتر کی متضرر شد و یا متاثر شد؟ مردم افغانستان؟
بدون شک به درجه اول مردم ساده، عوام افغانستان متضرر شدند و در پالوی ازی گفت بدون شک به تمامی کشورهای جهان به یکی از اشکال متضرر شدند و نقصان دیدند.
میخواستیم در رابطه با دستاوردهای ماموریت نظامی از امریکا از وزارت داخلی افغانستان هم پرسش داشته باشیم، اما نماینده وزارت و یا سخنگوی وزارت تشریف نیاوردن. آقای طاقت، میخواییم از شما در رابطه با دستاوردهای امریکا در این 10 سال جنگ که در افغانستان انجام شد بپرسم، چی دستاوردهای را شما عنوان میکنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در حادثه 11 سپتامبر که 10 سال از آن می گذره، اینها امریکا دستاورد بسیار بزرگی داره که امروز در افغانستان حضور نظامی داره، در عراق حضور نظامی داره. ناتو از سرحدات اروپا برآمد برای اولین بار در تاریخ ناتو و در افغانستان حضور داره. کشورهای ناتو جبران و قهرن به هم متحد شدن از ترس تروریسم و القاعده و از ترس حوادث مشابه حوادث نیویورک و پنتاگون. در کنفرانس بون 4 گروه با هم ششتن و یک پروسه بسیار ناکام را به میان آورد که او را هم به وام معتقد نیستن، یعنی دولت باثبات، مقتدر، قوی که در پروگرام ناتو بود باید در افغانستان بوجود بیاید که بوجود نامد. یک سکتور امنیتی بسیار قوی، مقتدر، نظام امنیتی یعنی اردو، پلیس و امنیت ملی قوی در افغانستان که در منطقه و بخصوص در کشورهای همسایه همسری کرده بتانه، ای را بوجود ناوردن.
یعنی که ما شما میخواین بگوین که ماموریت نظامیش منفعت داشت اما صرف برای خودش، برای مردم افغانستان، برای کشورهای منطقه،
برای خودشان هم نداره،
منفعت نداشت.
هیچ منفعت نظامی وقتی آدم گفته میتونه که فتوحات داشته باشه.
مردم افغانستان، نیروهای مخالف، خود امریکایی ها، کی در جنگ موفق
در جنگ هیچ کس موفق نمی باشه. موفقیت وقتی ما میگفتم میتونستیم که قلوب مردم ما را به دست میآوردن. هر روز به لشکر مخالفین امریکا و ناتو در افغانستان تولد میشه، هر روز این لشکر زیاد میشه. افغانستان کشوری است که در اینجا منافع کشورهای بزرگ جهان تقاطع میکنه، اینجا منافع کشورهای منطقه تقاطع میکنه. این کشورهای منطقه هم در جنگ افغانستان خود را زینف میدانه و کشورهای بزرگ جهانی هم در جنگ افغانستان خود را زینف میدانند. امریکایی ها خواستن که
پس شما برنده رقابت ها کی را میبینین؟
هیچ کس برنده رقابت ها نیست، نه القاعده، نه
تا یک وقت زمان،
تا یک وقت زمان القاعده و تروریسم از استفاده میکنه که پیسه پیدا میکنه، پول پیدا میکنه، ولی نفرت انزجار جامعه و مردم افغانستان و پاکستان و ایران و منطقه و عراق و کلگی علیشان برانگیخته میشه. هیچ کس در این جنگ زینف نیستن و زیاد که ضرر دید، زیاد که تباه شد و افغانستان است و نهادهای ما، نهادهای اجتماعی ما و جامعه مدنی ما، مردم ما،
یعنی جنگ اقتصاد ما برای مردم افغانستان نداشته.
نه، ما هم از نگاه اقتصادی ما ضعیف شدیم، هم از نگاه اخلاقی، هم از نگاه مورال.
در حالی که آقای تنهی از برخی دستاوردها یاد کردن،
او دستاوردها به چند نفر اشخاص و افرادی که مافیا شدن و با مافیا بین ملی هم دست هستن و در مواد مخدر دست دراز داره و ایران از این استفاده کرد. فقط اشخاص و افراد مافیایی افغانی، مافیایی پاکستانی، مافیایی ایرانی، مافیایی امریکایی و انگلیسی و غیره.
میخوایم از شما بپرسم محترم تنهی که برخی از آگاهان تو نظر دارن که امریکا صرف به خاطر به دست آوردن منافع شخصی خود آمد به افغانستان و جنگ 10 ساله را ادامه داد. شما چی فکر میکنین در این باره؟ هدفش فقط منافع شخصی خودش است و یا مبارزه با تروریسم هست؟
در طول تاریخ از لحاظ سیاسی و نظامی مقابله شرق و غرب بوده و از امی رای افغانستان طور خاص به طرف شرق فتوحات شده، ولی اینا کشورهای بزرگ در طول تاریخ، ما میخواستم بگویم که اینا هرگز قبول نکرده و نمیپذیرند اشتباهات خود را، مداخله خود را، و از یکی از دیگر از این کشورها عبرت هم نمیگیرند. مثلا از چیز اگر از انگریز شروع کنیم، شوروی وقت و زمان اگر بگویم، با شمول همه کشورهای ناتو و ائتلاف و امریکا، اینا هم چنان اینا عبرت نمیگیرند. اما ای با این مفهوم نیست که اینا کامیاب بودن. شما میفهمین که اینا هنوز وضعیت در افغانستان،
اما اونا ادعای پیروزی میکنن.
نه خیر، اونا شما اگر پالیسی های از اونا را از غرب را تعقیب کرده باشین، در 24 ساعت پالیسیشان تغییر میخورن. یک روز مثلا از پیروزی های خود صحبت میکنه و دیگر روز باز از مایوسیت خود صحبت میکنه. شما میفهمین که اصلا کشورهای بزرگ در طول تاریخ چرا کامیاب نبودن در افغانستان. پیشتر ما خصوصیاتش اشاره کردم، یک از مردم افغانستان و دومی است که آمدنشان غلط بود. هر کشور بزرگی که در افغانستان آمدن، آمدنشان غلط بوده و به خاطر منافع خودشان آمده، اونا حسب دلخواه خود آمده، نه با کمک مردم افغانستان، با خواست مردم افغانستان.
پس چیز سبب شده که شما میگین که ماموریت نظامی در حقیقت ناکام است؟
بدون شک هنوز ما هرگز گفته نمیتونیم که کشورهای ائتلاف در مدت زمان موجودیت خود در افغانستان اینا با موافقت های نهایی خود رسیده. هرگز نرسیده، وضعیت سردرگم است، نتایج مطلوب دیده نمیشه. مخالفین دولت افغانستان در راس کشورهای ائتلاف از فعالیت بعدی خود صرف نظر نمیکنه، به همین دلیل است که اونا گروه بندی خود نیرومند ساختن، مخالفین افغانستان و کشورهای دولت و کشورهای ائتلاف. بنان اونا کامیاب نبودن، زمان کامیاب میشه.
برای ناکامی ماموریت نظامی امریکا دلیل عمده چی میتونه باشه از نظر شما؟
دلیل عمده شنه ما پیشتر عرض کردیم که اینا اصلا یعنی خلوص نداشتن از دوران آمدن خود، یعنی مطابق توافقات بن جرمنی اصلا این پروگرام ناقص بود. از در سطح ملی یعنی کشور ما از تمامی امکانات مردم افغانستان طور خاص در سیاست کادری اونا صداقت نداشتن، از تمامی کادرهای ورزیدی کشور ما افغانستان به نفع افغانستان استفاده درست نشد. یک
دوم، ما به خاطر مبارزه با توریسم آمدیم.
بله اونا گفتم در ظاهر میگه که از لحاظ نظامی به خاطر مبارزه و مقابله در برابر القاعده و تروریسم آمدیم. ما پیشتر عرض کردیم باز تکرار میکنیم، از لحاظ انسانی اونا در اوایل میگفتن که از لحاظ انسانی ما میخواهیم که در بازسازی با مردم افغانستان کمک کنیم، ولی بدون شک معلوم است که اونا میخواهن که در افغانستان در این منطقه یک جمهوریت طرفدار خود را در اینجا از لحاظ سیاسی بسازن و همچنان از لحاظ اقتصادی کشورهای منطقه را تحت تاثیر خود بیاره. با این خاطر است که اینا اینجا وضعیت سردرگم است، اینا اهدافشان هنوز برآوردم نشده، در موجودیتی از اینا تغییرات اقتصادی و اجتماعی با وجود نامدن، سیستم ها مستحکم نشدن، ارتش افغانستان برای دفاع مستقلانه آمده نشده و دولت مرکزی محور مرکزی در افغانستان خیلی ضعیف است. حاکمیت و تسلط در افغانستان، تحکیم قدرت دولتی، سطر مطمئن سرحدات، اینا هنوز صورت نگرفته و همه مشکلات افغانستان به جای خود باقی مانده است و جنگ دوام داره، جنگ خلاص نشده.
خب اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه چی مشکلات تازه میتونه برای مردم افغانستان خلق شوه؟
همیال مردم افغانستان خیلی با مشکلات هستند و اگر این جنگ دوام پیدا کنه ای به نفع افغانستان و کشورهای منطقه نیست، نبود، این جنگ بی فایده است، این تحمیل شده است، جنگ بیگانه است که سر مردم افغانستان تحمیل شده.
بسیار تشکر آقای طاقت. آمریکا زمانی که به افغانستان حمله کرد و 10 سال هم از این حمله سپری شد و جنگ هنوز هم به اساس گزارش ها ادامه داره، آمریکا با حمله به افغانستان چی را از دست داد و چی را به دست آورد؟
آمریکا در وقت طالبان، در زمان بیل کلینتون که هنوز نه توافقات ژنو بود نه مسئله امی که میگه که گویا شورای امنیت در مورد فیصله کرده این گپا بوده، در وقت بیل کلینتون از حریم پاکستان، از پایگاه هوایی یا نظامی آمریکایی در پاکستان که در جای کباب آباد بود بالای افغانستان حمله کرد، حمله راکتی کرد، جوار را زد، پکتیکای ما را زد، خوست ما را زد و بالای کسی حمله کرد که خودشان به وجود آورده بودن، یعنی طالبا به گفته بنظیر بوتو مفکره انگلیس بود که با پول عربستان سعودی و کمپانی یونیکال با فشار CIA، MIX و ISI کماندوی پاکستانی رفت و طالب شد. این تعریف بنظیر بوتو است که از طالبا کرده. و باز چند بار نصیرالله بابرم گفت که طالبان را ما بوجود آوردیم، ما چیز ما کماندوهای ما که از سپین بولدک به افغانستان تیر شدن دیگه طالب شد. یعنی این طالبان همو وقت که در افغانستان امارت خود ایجاد کرد هم لشکر امریکایی بوده و جورش کرده بودن به خاطر کمپانی یونیکال که پایپلاین های ترکمنستان از خاک افغانستان که کوتاه‌ترین راه است به کراچی و به بحر هند و این پروژه یونیکال که اسامه بن لادن، امی چین دکچینی و مافیای دیگه تیل و نفتی که در امریکا وجود داشتن اینا کمپانی های آسیا کمک کرد و طالبا به 3 میلیارد دلار امی طالبا زنده شد، آورده شد تا که ختم میشه، در مجموع 3 میلیارد دلار هزینه داشتن. دیگه چطور میشه که ما آل بگویم که هجوم امریکا بالای افغانستان به خاطر امی دو تاوری یا بلند منزلایی که در امریکا سقوط کرد گویا اینا بوده؟ نی، ای در وقت بیل کلینتون اینا
یعنی فکر میکنین یک نقشه که بسیار سابقه بود ترحلیزی شده بود.
قبل از این تقریبا 50 سال 60 سال قبل امریکایی ها و ناتو پلان داشتن، ای از وقتی که جنگ سرد
منوز، یعنی یزدی سپتامبر یک بهانه بود،
این بهانه بوده، این یک بهانه بوده، ساختگی و جور شدگی ای بسیار ارزش بزرگتر نسبت به او تاوره داره و دیگه اینا میتونستن از رای دیگه بیا که پلان امو یلوستام یعنی طوفان زرد یک عملیات سیایی بود و 25 سال بکار داشت تا بیای گوادر بگیره و فری بلوچستان جور کنن و در روج گوادر با اندازه هانگ کانگ ایره رشد بته و 100 سال امیره در اختیار امریکایی ها باشه و بعد از اون آیستا آیستا بیای بالای افغانستان و عراق و ایجا کنترول خود رو و بالاخره تسلط خود داشته باشه. به تدریجی او بسیار وقت بکار داشت، 25 سال تقریبا برای امو زمان تین شده بود و این را امو 25 ساله برای چند ماه که نزدیک ساختی نمی حادثه 11 سپتامبر بود. اینا لی امریکایا چی از دست داد؟ امریکایا حیثیت خود را از دست داد، باعث یک کشور متوجه نه تن امریکایی ها ناتو در مجموع و انگلیس هم همراهش و همه اینا باعث متجاوزین، باعث اشغالگران، باعث ظالمان، باعث دهشتگران. امی توریسم دولتی چی میگه؟ توریسم دولتی امیر میگه که یک مملکت میخزه و یک مملکت دیگر تاراج میکنه، سرازوا حمله میکنه، تجاوز میکنه. با هیچ وقت مردم ما فیصله نکرده بود که امریکایی ها بیای و حتی رژیم طالبی را ختم کنه یا امارت طالبان را ختم کنه. مردم افغانستان این فیصله نکرده بود. ای اگر پیشنهاد حتی استاد ربانی هم اگر باشه برای مردم ما قابل قبول نیست.
اما حال جامعه جهانی از طرف همی حکومت از طرف همی مردم
جامعه جهانی را که ما میگیم پیشتر ما عرض کردم که در جنگ ها در جنگ تمدن ها ضرورت است که یک دشمن فرضی را بتراشی. ما در پشتو تربور میگیم، تربور شما افدرزاده در دری افدرزاده میگیم و در پشتو تربورگنی میگیم. امی تربور اولین کوچکترین و ابتدایی ترین شکل از جنگ تمدن هاست. مثلا کارای بد نکنین که تربورا سرت خنده میکنه، زیاد پیسه پیدا کنین که نان بتیم که تربور سر ما خنده نکنه، ایتور کنیم که تربور. ایتور در کوچکترین مرحله تربور است جنگ تمدن ها، در بزرگترین آخرینش جنگ دو قطب است. امی دو قطب ای را میگن جنگ تمدن ها، که در جنگ تمدن ها بم اتم داشتن، نیروی اتمی داشتن.
افغانستان خزی چیزا مبراست.
آلی افغانستان بیچاره خوب ما ایمی شکایت ماست.
پس چطور ایمی
که نه جنگ سرد از ما بود؟ در جنگ سردم 300 میلیارد دلار دوسیه شهید داکسف نجیب الله ترتیب کرده، 300 میلیارد دلار ما باید صرف از شوروی بگیریم، 600 میلیارد دلار از آمریکا و انگلیس و دیگرا بگیریم که این جنگ از ما نبود، جنگ سرد. و از امو خاطر 26 دلور ما روز نجات ملی اعلان کردیم که گوی افغانستان مستعمره بود که مردم افغانستان یک وقت از این هر دو طرف غرامات جنگی را بگیره. از یک فرد ما باید از امی جنگ هم باید غرامات شو بگیریم. این جنگ تیل هم از ما نیست، القاعده از ما نیست، تروریسم از ما نیست، ملا عمر از ما نیست.
اما اون در سر ما تحمیل کرده، این امی مردم اونا را یک زمان پذیرفته.
کی؟
امی که القاعده، امی طالبان،
افغانا نیست،
اینا در امی کشور زندگی کردن، از امی کشور ترخریزی کردن.
ایره کی آورد؟ در امی کشور خوامی امریکا از گفتم که 24 هزار نفر از بندیخانه را کشید و اسامه اولا کرد که برین در افغانستان شهید شوین تا که دیجا کشته میشن، ادام میشن. امی دیوید پیتروس قماندانش بود. یه خو کل اسناد است، یه ریفشا میشه. اون انگلستان 50 سال MI6 انگلستان، استخبارات انگلستان پروژه خود افشا کرد. در این پروژه ها ببینین که کی با انگلیس ها همدست بودن، کی برشان در وقت سقوط طالبا این سیایه میفشا کرده. وقتی که همین قسمتی که با افغانستان میرسه که کیها با سیایه کار میکردن تا دریجه ناتو بیه، تا دریجه امریکایی ها بیه، یه نمیره یک وقت مردم افغانستان باز محکمه میکنه.
بسیار تشکر.
عدالت انتقالی در افغانستان بالکل ناممکن است که کسی او را بپذیره، ولی رای را پیدا کنیم که ما زمین جنجال برایم. خود افغانا بشینن، رایش داریم، مکانیزمش داریم، ما میتوانیم، افغانا میتوانه این شایستگی را داره که بدون ناتو ما در اینجا زندگی کنیم.
سری موضوع ما بهتر صحبت خود کردیم. میخوایم از شما آقای طاقت سوال دیگه هم داشته باشم که قسمی که آقای تنای قسمه اشاره کردن که سیاست امریکا در طول 24 ساعت هم تغییر میکرد، یعنی مدیریت خوب در جنگ امریکا نداشت در افغانستان. زمانی که امریکا مدیریت خوب در جنگ نداشت، پس چطور ادعا میکنن سفیر امریکا خود اوباما زمانی که در روز 11 سپتامبر به منطقه رفت این ادعا کرد و گفت که ما پیروز میشیم در مبارزه با توریسم، اینا پس چطور ادعای پیروزی میکنن در صورتی که ماموریت نظامی خوب نداشته باشن، یعنی از جنگ به طور درست مدیریت نتونن؟
اگر منظور پیروزی امی باشه که دیگه القاعده و توریسم نباشه،
بله،
یک قمانده جانانه بتا سیایی و انتلیجنس سرویس MI6 یک قمانده بتا که برین هر کس با می کشورتان در 48 ساعت یک نفرم نمیمانه، هر کس به کشور خود میره. اینا به اساس قمانده از وا ما فقان میکشیم و 10 سال امیره میگم که اینا لشکرش است. هیچ جنرال امریکایی نامد که ما نشوش درک مناظره تلویزیونی که توی ادعا داری که لشکر ما ثبوت کو و ما بری ثبوت کنیم یا او ثابت کنه که لشکرش نیست. این مسئله رو وقتی که ما میگم که اینا لشکرش است، دو هدف دارم. یکی که اینا به نام مجاهد یاد نشوه، به نام آدمای وطن دوست و وطن پرست و شریف یاد نشوهن، تروریست هستن، تروریست هست. و دومی که این وسیله غربی ها همیشه وسایل کثیف است به خاطر اهدافش. کارل مارکس میگفت، میگه هدفی که به خاطر اجرایش وسایل نادرست به کار برده میشه هدف درست نیست. ای اشخاص افراد اینمی ناتو و اینمی کشورهای غربی اهداف که داره بخاطر اجرایش وسایل بسیار کثیف و نادرست را به کار میبرن و هر وقت از قتل و قتال و کشتن و زور و سرنیزه گپ زده و دم زده، یک روز به زخمای مردم مرهم نماندن در هیچ کشور جهان. شما شاهد هستین در ویتنام، در لاوس، در کمبودیا،
آقای طاقت وقت ما هم کم کم خلاص میشن،
فلسطین، در لبنان، در همه جا و افغانستان و عراق مثال آخرش.
ما سوالات هم از صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله داشتیم در رابطه با این که در میز کنونی دستاوردهای ایالات متحده آمریکا در جنگ 10 ساله زیر سوال قرار گرفت، اما اونا تشریف ندارن و بنابر مصروفیتی که داشتن در میز گردی هفته رادیو آزادی شرکت نکردن. آقای تنهایی، میخواییم مختصر شما بفرمایید که برای پیروزی جنگ امریکا در افغانستان چی اقداماتی باید صورت بگیره؟
بله،
اگر کوتا بفرمایید.
طور کوتا عرض میکنم، پروسی موجوده، یعنی بعد از توافقات بن جرمنی ای باید تقویه شود طور همه جانبه، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ اقتصادی، دفاعی و معنوی. و برازی که تقویه شوه با 5 چیز به نظر ما ضرورت است. اول از لحاظ اقتصادی تغییرات بیا، سطح زندگی مردم افغانستان خوب شوه، سکتور دولتی ارتقا پیدا کنه و غیره و غیره. دوم از لحاظ نظامی، در اینجا ضرورت است که ارتش افغانستان برای دفاع مستقلانه آماده شود و قابلیت دفاعی کشور بلند برده شود، سوق اداری واحد باشد تحت کماندی رئیس جمهور، کماندان اعلی چیز، تا که امن، نظم، ثبات در کشور بوجود بیاید. و از لحاظ کمک های خارجی باید به کشور ما کمک شود، مداخلات بیمورد جلوگیری شود و چیزی کمکی که میشه او باید در کشور ما درست استعمال شود و همچنان زمینه برآمدن به شکل تدریجی قوتهای مسلح خارجی از افغانستان مساعد شوه و امور کشور به دست خود افغانا باید رهبری شوه و اداره شوه. دیگه ایست که از لحاظ سیستم سیاسی باید انتخابات درست در افغانستان از این باید صورت بگیره و مفهوم داشته باشه پارلمان، همچنان به سیاست کدری، قانونیت و مش مسلحی ملی و عدالت اجتماعی باید چی شوه، متکی شوه افغانستان و دولت افغانستان اداری سالم به وجود بیاره، از فساد جلوگیری کنه و طور خاص درست خدمت کنه، دلسوزی کنه، رهبری کنه تا که مردم افغانستان به چشم سر خود ببینه، مطمئن شوه از دولت موجوده خود اینا چی کنن، حمایت بکنن و تمامی مشکلاتی که در افغانستان است به درجه اول به کمک مردم افغانستان در راست دولت، کشورهای ائتلاف و کشورهای همسایه ای باید کم سخته شوه.
بسیار تشکر. میخوایم نظر شما را در این رابطه بفهمیم. آقای طاقت بفرمایین، بگوین برای پیروزی جنگ امریکا در افغانستان چی کارهایی باید صورت بگیره؟ بفرمایین اما مختصر.
به هیچ وجه در جنگ، پیشترم گفتم، کس پیروز نمیشه. اگر یک طرف بخیزه،
بالاخره به خاطر از بین بردن القاعده،
یک جانب جنگ بخیزه، جانب مقابلش هم کامل محو کنه، پیروز گفته نمیشه. هنوز ناکامترین شخص کسی است که امو جانبی است که خود را پیروز میگه. و این جنگ سختگی است، این جنگ عیار شده است و این جنگ به خاطر اهداف استراتژیک کشورهای ناتو و بخصوص ایالات متحده آمریکا و انگلیس است. آخرین ای دوام میکنه تا ای که ناتو برای به کشورهای خود ایجا باز فقط دو کشور منافعش در افغانستان با هم تصادم میکنه که انگلستان است و امریکا. انگلستان به هیچ وجه این منطقه را برای امریکا اعلان نمیته، به خاطری که بسیار سرمایه گذاری کرده سر پاکستان، سر هند، سر این منطقه، و امریکا بسیار دور بوش یک خیال چرت زده بود و یک رسپان بسیار کلان انداخته بود تا اروپا شرقی که او نمیشه.
بسیار تشکر آقای طاقت. برخی سوالات میزگردی هفته رادیو آزادی راجع میشد به حکومت افغانستان، از جمله ادعای مقامات آمریکایی مبنی بر پیروز شدن در مبارزه با تروریسم و همچنانی که سفیر آمریکا در مراسم یاد بود از 11 سپتامبر در کابل گفته بود که القاعده حالا در افغانستان وجود نداره. ما میخواستیم این سوالات نماینده حکومت جواب بگوین. تشکر مهمانان عزیز، هر یک عبدالواحد طاقت کارشناس نظامی افغانستان و همچنان شهنواز تنی وزیر پیشین دفاع افغانستان. سپاس که به میز گردی یفته رادیو آزادی تشریف آوردید.
تشکر از شما.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
در غرمه دولست پچه